أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر و معين. امروز در این مقطع بحث جامعه مهدوی، جامعه‌ای که در آینده با آمدن مهدی موضوعیت پیدا می‌کنه خواهیم پرداخت. تبیین جامعه مهدی و جامعه‌ای که مهدی خواهد ساخت گزاره‌ای است که در بعد عقلانی بایستی بهش بپردازیم. افق نمایی این جامعه در سیاست استراتژیک و در گزاره ها و گزینه های آینده شناسی بحث بسیار مهمی است. جامعه‌ای که مهدی محقق میکنه چیست؟ یا بهتر بگیم چه چیز نیست؟ مگر نه آنکه بسیاری از گزاره ها که امروز وجود دارد بدعتی است که بایستی زدوده بشه؟ مگر مهمترین کار کرده مهدی در حرکت مهدویت بدعت زدائی نیست؟ تغییر جامعه مهدوی با مؤلفه ها و متغیرهای خودش یکی از شاخص های حرکت استراتژیک در تبیین آینده است. شاخص و مشخصه و ممیزه نظام متمدن امروز در تبیین حرکت اجتماعی مفهوم بسیار مهم و شناخته شده است به نام جامعه مدنی، سیویل سوسایتی، که این سیویل سوسایتی نقطه مقابل جامعه مهدوی است. از دو مفهوم تشکیل میشه: جامعه و مدنیت. جامعه در تلقی مدرن، سوسایتی، حوزه سوشال، مفهومی است که در تفکر جامعه شناسی آلمانی دو گزاره رو کراراً اشاره کردیم برمیتابه، یکی گزلشافت، یکی هم گمیشافت. از کنار هم گرد آمدن انسانها و دور هم جمع شدنشون، تشکیل اجتماع دادنشون، اجتماعات یا ساده و بدوی و صحرایی است یا روستایی و شهری. جامعه روستایی یک جامعه عاطفی، یک اجتماعی است که کارکرد عاطفی داره، روابط بسیار رو در رو و عاطفی است، مثل روابط درون یک خانواده. و جامعه در شهر گزارش کاملا عقلانی است، روابط عاطفی نیست، مبتنی بر گزاره های دو دو تا چهار تا، مؤلفه ها و منافع مادی تبیین میشه. برای هر عملکردی در روستا، در شهر شغلی تعریف میشه. در نظام مدیریت طبقه بندی مشاغل از این زاویه میاد. اگر در یک روستا پدر و مادری به عنوان پدر بزرگ و مادر بزرگ تعدادی نوه و نویره و نتیجه دختر و پسر دارن، کسی توی اون روستا زوج جوانی مشکلی دارن میخوان از هم جدا بشن، سراغ این تیرهای ریش سفید و گیس سفید میان و اینها دعوا رو فیصله میدن، بین اینها وساطت میکنن. کسی پولی چیزی هم نمیگیره، شغلی هم تعریف نشده، بالاخره چند یک بار بین اینها وساطت میکنن. اما برای تمام این اقدامات در جامعه مدرن شغل تعریف شده. یعنی شرط که یک زوج جوان درگیر میشن، از هم جدا میشن، میرن کلانتری، در اونجا افسری که پول میگیره، کارش اینه که برای اینا تشکیل پرونده کنه. صبح باید برن دادگاه، دادگاه قاضی است، کسی که تربیت شده، پول گرفته که بین اینها وساطت کنه، حکم صادر کنه. تک تک گزاره هایی که در جامعه گمیشافت، جامعه روستایی معنوی، اجتماعی که روابط عاطفی است و کم هزینه و ساده، در گزلشافت که یک جامعه پیچیده است دیگه ساده نیست، روابط عاطفی نیست، مبتنی بر گزاره های خرد و دو دو تا چهار تای عقلانی است. برای هر خدمت و هر حرکت سرمایه و سود و ضرر و منفعت تعریف میشه. این جامعه، جامعه گزلشافت. تبیین مدرنیته و مدرن شدن و مدرنیزاسیون به این معناست که از گمینشافت از جامعه عاطفی محیط روستایی به سمت گزلشافت جامعه شهری پیچیده که هر چیزی سر جای خودش تعریف شده جوامع حرکت کنن. توسعه یافتگی یعنی این، یعنی انتقال از تریدیشن و سنت و مدرنیزم، و مدرنیزم یعنی گزلشافت، یعنی پیچیده بودن جامعه در هم تنیدگی و هر چیزی عین دندانه های شرطنده های ساعت سر جای خودش قرار گرفتن. نظم، ولی نه نظم از حیث در واقع اوردر، بلکه از حیث دیسیپلین، یعنی انضباط، یک انضباط پولادین مادی. وقتی جامعه پذیری مطرح میشه در جامعه شناسی، یعنی برتافتن این قیود در سر جای خودش، مفهوم جامعه در مقابل حوزه گزلشافت نسبت به گمینشافت. جوامع از روستایی و عاطفی میروند و نیل میکنند به سمت در واقع گزاره های پیچیده عقلانی. مفهوم بعدی مدنی، یعنی در جامعه مدنی گزاره جامعه که مشخص. اما در مسئله مدنی و مدنیت، کلمه مدنی ما به ازای سیویل میاد، سیویل مدنی، شهری. سیویلایز کردن، متمدن کردن، سیویلایزشن از این گزاره گرفته میشه. یعنی اینکه آرام آرام شهرنشینی موضوعیت پیدا کنه و آحاد یک جامعه متمایل و علاقمند و دلبسته به شهرنشینی بشوند. ارزش‌ها و گزاره‌های شهرنشینی در جان و دلشون رسوخ کنه، علاقمند بشن که شهرنشین باشن، متمدن بشوند، به تمدن برسند، سیویلایزیشن رو محقق کنند. مدن، مدنیت، شهرنشینی، تاریخی که در مدرنیته تبیین شده توسط مورخان مدرن، بشر رو به دو بخش غارنشین و شهرنشین تقسیم میکنه و برای حوزه شهرنشینش فرهنگ قائله و صورت جسد اون فرهنگ رو تمدن میگیره. جسدی که میبینید یک روحی داره به نام فرهنگ، خود این جسد هم میشه تمدن. ویژگی های جامعه مدنی هم در شق چپ هم در شق راست، یعنی هم جامعه مدنی از منظر سوسیالیستا هم جامعه مدنی از منظر لیبرالیستا، با همین انتقاداتی که خودشون در غرب به این نکته دارن، تقریبا در 10 تا مؤلفه قابل تبیینه. یعنی مؤلفه ها و مشخصه ها و گزاره های اصلی جامعه مدنی که امروز شاخص جامعه مدنی رو در اروپا و به ویژه در آمریکا میشه دید. این که در غربی سازی جهان همه جهان بایستی مثل جامعه مدنی آمریکا شکل بگیره و سامان پیدا کنه. اولین ویژگی جامعه مدنی و سیویل سوسایتی مفهوم مهمی است به نام اومانی، اصالت انسان. انسان در جامعه مدنی محوره، نه خدا و چیز دیگه. دومین ویژگی جامعه مدنی مسئله سکولاریسمه. سکولاریسم مؤلفه عرفگرایی به جای شرعگرایی. در جامعه مدنی شرع تعطیله، عقباگرایی و برای عالم دیگه‌ای فکر کردن تعطیله، علمانیت و دنیویت برای همین دنیا برنامه ریزی کردن موضوعیت داره. سومین مؤلفه جامعه مدنی لیبرالیسم هست، اصالت اباهی و اباهیگری، همه چیز مباح بودن. چهارمین ویژگی جامعه مدنی اندیویژوالیسم، تفرد، فردیت انسان مهمه نه چیز دیگه ای. گزاره بعدی امورالیسم هست، بی اخلاقیگری، برنتافتن اخلاق اجتماعی. مورالیتی و اخلاق اجتماعی منتفی است و امورالیسم و بی اخلاقیگری ماهیت اصلی اون جامعه رو شکل میده. متأثر از چه چیزی است؟ از مؤلفه بعدی، یعنی از هدونیسم، اصالت لذت. در جامعه مدنی بشر مجاز بی حد و حد لذت ببره، از تمام لذت‌های دنیوی بهره‌مند بشه. بالندگی و استکمال و کمال و استعلا موضوعیت نداره. انسانی که میخواد به کمال برسه و متعالی بشه، از لذت‌ها بایستی به اندازه و به صورت تعدیل شده بهره‌مند بشه. اما انسانی که افراط کرد در بهره‌مندی از لذایز مادی، امکان کمال و رشدش در واقع متوقف میشه. هدونیسم و اصالت لذت که نیل میکنه به آمورالیسم و بی اخلاقیگری اجتماعی، مشخصه های جامعه مدن. کارکرد اقتصادیش سوداگری، مرکانتیلیسم. اصالت در جامعه مدنی بر اینه که روابط رو بر پایه منافع تعریف کنند و منافع برای سود هرچه بیشتر، مرکانتیلیسم. لذا دانشی که بشر در اون فضا میآموزه دانشی است که نفع بهش بده، نه نفع معنوی. بداند ولی باور نداشته باشد. ساینتیسیسم، گزاره اصلی جامعه مدنی در نظام معرفتی و علمی ساینتیسیسم. کارکرد عمومی هم خب طبیعتاً مشخصه، علمی که به باور تبدیل نمیشه. جامعه مدنی مدرن یک ویژگی رو برمیتابه، ویژگی جهان شمولی، یعنی کاسموپولیتیسیزم. کاسموپولیتیسیزم نگاه جهان وطنی، جهان رو وطن خودش میدونه، لذا تلاش میکنه که جهان رو غربی کنه و تمام این ارزش‌های دهگانه خودش رو به جهان تسری بده و همه محکوم و مجبور باشن که این گزاره‌ها رو بپذیرن و بر بتابن. نگاه عمومی جامعه مدنی و سیویل سوسایتی مشخصه نسبی‌گرایی است، چون انسان محور دیگه، انسان هم برداشتاش نسبی با قوه عقل و خردش. ریلیتیویسم و نسبیگرایی موضوعیت داره، هیچ چیز قطعی و هیچ گزاره یقینی در جامعه مدنی محلی از اعراب نداره. شما در جامعه مدنی میبینید که افسون زدائی میکنن، راز زدائی میکنن، هیچ مسئله رازآلودی وجود نداره، هیچ سری نیست، هیچ غیبی نیست که شما از اون غیب بخواید پرده بردارید. همه چیز نسبی و غیر یقینی. خط کنیم بریم. اما تاریخ در دکترین مهدویت تمایز داره از این گزاره. تقسیم بندی تاریخ به دو بخش عمده صورت میگیره، یکی از ابتدای خلقت تا به عصت پیامبر اسلام و دیگری از هجرت پیامبر تا مهدویت. دو شرط عمده. این اصلا یک تاریخ متفاوت. تاریخ در جامعه مهدوی برخلاف جامعه مدنی که بشر رو به شرط قارنشین و شهرنشین متمدن و غیر متمدن تقسیم میکنه، نه به این نسبت صورت نمیگیره. تاریخ بشر از ابتدای خلقت تا بعثت پیامبر اسلام و از بعثت پیامبر اسلام، از هجرت پیامبر اسلام تا مهدویت، دو فراز عمده. این دو فراز عمده سه مقطع رو در بر میگیره، یعنی خود بعثت واجد دو مقطع. مقطع اول از آدم تا ابراهیم، ابراهیم خلیل، این فراز اول تاریخ در جامعه مهدوی، و از ابراهیم که دیگه ادیان ابراهیمی آغاز میشه تا انتهای آخرین دین ابراهیمی، آخرین نبی و پیامبری که در ادیان ابراهیمی میاد، یعنی پیامبر جلیل‌القدر اسلام و بعثت ایشون. لذا مقطع بعثت 124,000 پیامبر از آدم تا خاتم یک فرازی در میانش داره، اوجش میشه ابراهیم. دو مقطع از آدم تا ابراهیم و از ابراهیم تا پیامبر جلیل القدر اسلام، این مقطع رو مقطع اول تاریخ مبتنی بر نگاه جامعه مهدوی می‌شناسیم. و مقطع دوم زمانی است که با حضرت امیر آغاز میشه بعد از هجرت پیامبر و با ولایت علی و با قدیر و تا ظهور حضرت استمرار داره و با مهدویت به اوج خودش میرسه. پس ما یک فرود داریم و یک فراز. فرود از آدم تا خاتم و فراز و اوج و حرکت به سمت بالا از زمان هجرت پیامبر و از زمان حضرت امیر تا مهدویت. این دو مقطع تاریخی رو فرازی است که برخلاف اون تقسیم بندی مادی، اون تقسیم بندی مادی است. یا عالم ماده در قارنشینی یا نظام مادی شهرنشینی، این دو تقسیم بندی، غیر متمدن و بدوی و وحشی، متمدن و شهرنشین و سیویلایز شده. اون نگاه اینجا متفاوته. در جامعه مهدوی نه جسد تمدن که روح حاکم، یعنی فرهنگ، یعنی کلام وحی و کارکرد این فراز و فرود، حرکت 124,000 پیامبر در مقطع بعثت از آدم تا ابراهیم و تا خاتم و سپس از ابتدای ولایت و امامت تا انتهای امامت، این فضا فضاییست که تقسیم بندی تاریخی مهدویت رو برمی‌تابه. جامعه مهدوی شهرنشینی هست ولی متفاوت و متمایز از این شهرنشینی که امروز می‌بینید و می‌شناسید. بدوی نیست، شهرنشینی است، اما گزلشافت هم نیست. جامعه شهری ساده است، پیچیدگی مدرن رو نداره. میدونید پست مدرنیسم عمده ترین دلیلی که به وجود آمده در غرب چیست؟ انتقاد به پیچیدگی مدرنیته. معتقده که پیچیدگی مدرنیته سیاست اجتماعی رو چنان مخدوش کرده که بشر آلت دست تکنولوژی، آلت دست قوانین و قیود و مقررات مدرن شده و ساحت قدسیش از دست رفته. نه اینکه حالا پست مدرنیسم خودش دنبال ساحت قدسی باشه، اما بشر ادینه شده، بشر مدرن استقاله شده. پیچیدگی مدرن این رو رقم زده. جامعه مدنی یک جامعه پیچیده است، اما جامعه مهدوی فاقد پیچیدگی است. گزلشافت نیست، ساده است، چون اونجا اداره موضوعیت نداره، هدایت موضوعیت داره. بنیانها درست گذاشته میشه، نیاز نیست انسانها کج حرکت کنن و منحرف بشن که هزار و یک سیستم کنترلی وجود داشته باشه. این فضا فضایی است که موضوعیت داره. ما ماوعظای مهدوی بودن رو نسبت به مدنیت در تبیین مفهوم هجر می‌بینیم. مقطع اول در تاریخ گفتیم از ابتدای بعثت آدم تا بعثت خاتم بود، مقطع دوم از ابتدای هجرت پیامبر اسلام. هجر یک کلمه حبشی که در قرآن آمده به معنای شهرنشینی. چرا از مدن و مدن و مدنیت استفاده نشده در قرآن؟ مدنیت نوعی ایستاییه، سکونه، سکونت، ساکن شدنه. مدنیت و شهرنشینی نوعی ریشه دواندن در زمین و سکونت. اما در حوزه متفاوتش در مهدویت سکونت موضوعیت نداره. در اونجا گزاره‌ای که هست مسئله هجره، جامعه هجری، هاجر بودن ارزشه. لذا شما می‌بینید مبنای تاریخ اسلام هجری، نه مثل مثلا تاریخ مسیحیت مبتنی بر میلاد یا وفات. تاریخ هجری، هجرت ارزشه. همواره در قرآن مؤمنین توصیه شدن یا ایها الذین آمنوا، ای اونایی که ایمان آوردید، و هاجروا، هجرت کنید. هجرت بودن ارزشه، نه ایستایی و سکونت. هجر و شهرنشینی حبشی در بیابون‌ها و واحه‌های حبشه چطور شهرنشینی بوده که توأم با حرکت بوده؟ چون اینا تو بیابون بودن یه علاقه اشلاق میکردن باید مدام جابجا میشدن. یک سیالیتی داره. مؤلفه و مشخصه اساسی جامعه مهدوی اینه که یک جامعه هجری، هجر در اون موضوعیت داره. شهرنشینیش گزلشاف نیست، ریشه در زمین نداره، سیالیت رو برمیتابه. به معماری اسلامی نگاه کنید، سردرها همه محرابه، کتیبه ها و تاخچه ها همه محرابه. از بیرون که به معماری اسلامی نگاه میکنید، سردرها همه محرابه و تمام گنبدها و گلدسته ها هم به همین نسبت حالت دارن. یعنی از یک وحدت به یک، از یک کثرت به یک وحدت، همه به احد ختم میشه، واحد، یک حالت محراب داره. هیچ خط افقی نمیبینید که عدم عروج و عدم تعالی و عدم ترانسندنتال و استعلا رو بر بتابه. حرکت در معماری اسلامی حرکت به سمت بالا. سکون وجود نداره، متعالی شدن موضوعیت داره. هجر و هجرت، جامعه هجری. پس جامعه مهدوی یک جامعه هجری، ما به ازای مدن هجر، ما به ازای تمدن، ما به ازای مدنی هجری، مهاجری، هاجر بودن، مهاجرت. اینها نکته ها و گزاره هایی است که در تبیین جامعه مهدوی باید بهش توجه کرد. کی گفته که اسلام دنبال تمدنه؟ عدم درک صحیح از مفهوم تمدن و مفهوم سیویلایز شدن و مفهوم شهرنشینی و عدم دریافت و درک گزاره های انبیا و ائمه یک انحرافی ایجاد کرده. همین جامعه پیچیده امروز رو قراره امام مهدی بیاد اداره کنه. جامعه‌ای که 1001 انحراف و بدعت درش هست، به شهادت اسناد و مدارک هیچ مبلغ جامعه مدنی و سیویل سوسایتی رو نمی‌شناسید که موحد باشه. تمام مبدعان، متفکران و اندیشمندان جامعه مدنی همه ملحدند. امروز بزرگترینشون یورگن هابرماسه، رئیس مکتب فرانکفورت، و این فیلسوف پیر آلمانی یک نئو مارکسیسته، یک ملحد جدیده. جامعه مهدوی یک جامعه هجری، لذا هجرت موضوعیت داره، هاجر بودن ارزشه. تمدن نیست، هجره. مدنیت نیست، هجرته. مدام رفتنه. لذا در مسئله زمان و حرکت در تعیین آخر الزمان، خاطرتون هست در جلسه گذشته اشاره کردم که مهدی صاحب زمانه و زمان ریشش در حرکته، صاحب حرکته، و هجرت نوعی حرکته. هجرت ساکن داریم، یک هجرت آفاقی داریم، یک هجرت انفسی. تمدن اسلامی نه، هجر اسلامی. و شهروند تمدن اسلامی نه، فرد متمدن نه، هاجر و مهاجر. مدام در حال حرکت، مدام در حال سیرورت، مدام در حال شدن، مدام در حال سیرورت و تکوین، خلق مدام و شدن مدام. عدم قائل به این که این وضع موجود خوبه. مگر نگفتیم در جلسه گذشته که در قرب به پایان تاریخ معتقدن تمام شد همه چیز، همین وضع موجود خوبه. اما در تفکر دینی این برتافته نیست. در جامعه مهدوی ما میرویم که بشویم به اون سیرورت مطلق مورد نظر دین، لذا مدام در هجرتیم. از این منظر گزاره ها و گزینه ها رو بایستی در واقع تبیین کنیم، ببینیم که این فضا به چه شکل رقم میخوره. ما امروز تا تاریخی که برمیتابیم تاریخ هجری، هجری شمسی یا هجری قمری 1382. در تکوین مقطع دوم هجرت، یعنی تاریخ از آدم بود تا بعثت و مقطع دوم تاریخ 1382 سال ازش میگذره، از هجرت تا مسئله انتهای مهدویت. در این 1382 سال حرکت به سمت شدن، به سمت تکامل، به سمت تعین مهدویت بوده، تحقق قدیر و تحقق بعثت. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، این که پیامبر فرمودن من مبعوث شدم که اخلاق رو کامل کنم، و این حرکت روز به روز به این سمت میره که اون جامعه رو محقق کنه. تأکید قرآنه، قید صالحون میاره، نه برای این مقطع، برای که در آینده صالحون هستن که وارث زمینن، مستضعفین هستن که وارث زمینن، نه فاسقین و فاجرین و مفسدین و کافرین و ملحدین و منافقین. جامعه مهدوی، گزینه جامعه مهدوی رو بایستی زمینه های هجریش رو برگتابیم. من ویژگی های جامعه مهدوی رو و حوزه جامعه هجری رو سعی میکنم خیلی اختصار و در واقع موجز مطرح کنم. مشخصی اصلی رو به صورت اجمالی میگم که جامعه مهدوی و جامعه هجری واجبه همه دکترین های انبیا، همه دکترین های ائمه و همه دکترین های زعما. یعنی هر پیامبری، هر امامی و هر زعیمی در طول دوران از آدم تا این لحظه، هر گزاره رو تبیین کرده، تمام فضائل و محاسنش در جامعه مهدوی جمع هست. از جبم انطباق سه تا زمان، زمان مادی، فیزیکی، زمان متافیزیکی و زمان ترانسفیزیکی. قادر این ستا رو با هم منطبق کنید. فقط به یکی از انبیا در این مسیر در این جلسه اشاره میکنید که ببینید چقدر انطباق داره، اونم به ابراهیم. کارکترهای عصر ابراهیم رو بشناسیم، ما ابراهیم رو داریم، همزمان با اوش پسر عموش لوط که پیامبر قوم صدوم بود، یک روستایی که 4000 نفر داشت که در اونجا همه همجنس باز بودند. در دموکراسی و پرنوکراسی قوم لوط اکثریت رأی داده بودند به فسق و فجور و دعوت لوط رو بر نتافتند و لوط از اونجا خارج شد و به اونجا عذاب نازل شد. چه تشابه عجیبی با شرایط امروز جامعه جهانی داره که صدومیان ها در ایالات متحده و کانادا و سوئد و جاهای دیگر راه پیمایی می کنند که ما صدومیان هستیم، همجنس بازان قانون ویژه دارند. کارکتر بعدی هاجره، یک کنیز که شوهرش ابراهیم اون رو میاره در کعبه، در مکه، همین مکهی که امروز می شناسیم. هاجر یک کسی که هجرت میکنه، یک کنی که از رده‌های دون و پس نیل میکنه به اعلاترین درجات، یکی از زنانی که در حوزه تفکر دینی بایست زیاد بشناسیم هاجره. کارکتر بعدی اسماعیل، ذبیح، کسی که قربانی میشه و بایست قربانی بشه به دستور خدا. شخصیت بعدی در این مسیر نمروده، دشمنی که روبروی ابراهیم نیسته. ویژگی اساسی ابراهیم چیست؟ بت شکنی. این که بت‌ها رو به مسخره میگیره، طناب به گردنشون میندازه، کوچه ها میکشه. وقتی بهش میگن چرا با این بت‌ها این برخورد رو میکنی؟ میگه بگید که خودشون طناب از دست پای خودشون باز کنن. وقتی همه بت‌ها رو میشکنه، تبر رو دوش بوت بزرگ میگذاره، میان میگیرنش، میگه بپرسید از این بوت بزرگ که چه کسی اینها رو شکسته. بوت هایی که قادر نیستن خودشون رو حفظ کنن. استنباط میشه مثلا شیطان بزرگ، بوت بزرگ ایالات متحده، این قابلیت رو داره که از خودش دفاع کنه. یک قدرت، یک سوپر پاور، یک ابرقدرت، یه دفعه 4 نفر میرن 4 تا هواپیماشو میدوزن میزنن به ساختمونای خودش. یک امنیت شیشه‌ای بسیار بسیار ضعیف و ذلیل. کارکتری مثل ابراهیم، هاجر، نمرود که یک پشه در دینی نمرود رفت کشته شد، اسماعیل که ذبیح میشه، لوط که به همراه ابراهیم آمده بود میره سمت قوم سدوم، دعوت میکنه، حجت تمام میشه، اون قوم متلاشی و منهدم میشه و فضا رقم میخوره. بنیان جامعه مهدوی و جامعه هجری در کعبه گذاشته شد با رفتن ابراهیم و هاجر به کعبه، اونجایی که ابراهیم هاجر و اسماعیل رو در کعبه گذاشت، در مکه گذاشت، هنوز کعبه رو نساخته بودن، در همین کعبه امروز. و وقتی که هاجر به دنبال آب سرابی میدید و برای اسماعیل لب تشنه، این فاصله اون منطقه رو میدادید، آنچه که امروز سعی بین صفا و مروه نامیده میشه، حرکت هاجر بودن تبلور پیدا میکنه. در تبیین جامعه مهدوی آینده رفتار هاجر یک مدله، و اینکه ابراهیم میاد به عنوان یک بت شکن و دستور داره از طرف خدا، میپذیره، باور میکنه اون گزاره رو و میاد تیغ و چاقو به گردن پسر خودش اسماعیل میگذاره، ذبیح، ذبح شده، قربانی شده، قربانی کنه پسر خودش رو. لوکیشن، محل، کانون، مکه. شخصیت بت‌شکن ابراهیم، وجه تشابهش با بت‌شکن بعدی یعنی پیامبر خاتم، به وجه تشابهی پیامبر ما هم بت‌شکنه. کجا اینقدر بدعت در مسیر دین اولین مسلمان یعنی ابراهیم ایجاد شده بود که در همون خانه کعبه ای که ابراهیم و بعد جوان برومندش قدر اسلام میاد به عنوان بت‌شکن بزرگ بعدی و این بت‌ها رو در درون کعبه میشکنه، بدعت‌ها رو در درون خانه خدا. تعجب میکنید حضرت وقتی ظهور میکنن بسیاری از مساجد رو در دنیا از بین میبرن؟ شخصیتی مثل اسماعیل که ذبیح قربانی است، وقتی که تأسی میکنه به فرمان خدا، فرزندش رو برای ذبح شدن میبره و فرزندش خودش قبول میکنه که بیاد ذبح بشه، خدا میگه دست نگهدار، گوسفندی رو میفرسته. و امروز شما میبینید حجاج هر سال به پاس اون سنت گوسفندان رو ذبح میکنن. و هاجر، نقش گمشده زهرا، نقش گمشده زینب، نقش گمشده آسیه، نقش گمشده مریم و نقش گمشده و قفلت کرده از نقش هاجر. جامعه مدنی برای تبیین نقش زن فمینیزم رو داره، فمینیزم چپ، راست، رادیکال و غیره. اما زن جامعه مهدوی شخصیت های اصلیش مریم هست، عذرا و باکره، زهراست، زینبه که اگر نبود پیام خون حسین رو هیچ کس نبود برسونه، و هاجر. نگاه دین که زنی مثل مریم مرد براش پیدا نمیشه، این حقیست که دین در مورد یک زن پیاده کرد. برای زنی مثل مریم مرد پیدا نمیشه در طول اون مقطع تاریخی. از نظام فمینیستی جامعه مهدوی از حق زن حرف میزنه. و زهرا و زینب سیاسی ترین زن تاریخ و مابعضاش معلم هجرت در میان حیوانات، ترسو منشأ هجرته. سالی دو بار از شمال قاره ها در نیمکره شمالی تا آفریقای جنوبی، در نیمکره جنوبی 12,000 کیلومتر پرواز میکنه این پرنده کوچک، میره و بر میگرده، در هر مقطع 3 ماه تو مسیره. و معلم هجرت بشریت یعنی هاجر، کنیزی که از در رده های پایین تا بالاترین درجات نیل میکنه و مدل رفتار شهرنشینی و مدنیت و هجرت رو برای بشریت به ارمغان میاره، این گزینه و گزاره رو ببینید در کعبه، در مکه. ابراهیم اول مسلمان، بنیانگذار کعبه و بنیانگذار مکه. هاجر کسی که موطن گزیده، یعنی شهروند اون لوکیشن و شهروند اون مکه است، هجرت کرده و حالا اینجا که اومده باز اینجا هم هجرت میکنه. اسماعیل که در شهر مکه قربانی و ذبیحه به دستور خدا و خود مکه قبله مسلمین، کانون توجه مسلمین و نگاهی که بشریت به سمت اونجا داره و لوکیشن خدا محوری. ابرهه قدرت استکباری که قرنها بعد میاد که مکه رو خراب کنه و کعبه رو ویران کنه، ولی ابابیل پرندگان کوچک میان با شمرزه هاشون سپاه اون و فیل اون و ابزار اون رو از بین میبرن. فتنه و انحراف عرض کردم تا جایی رسید که در درون خود کعبه بت چیدند و مجددن یک بت شکن دیگه اومد، آخرین پیامبر، پیامبر خاتم، بت‌ها رو همونجا شکوند و گزاره اصلی جامعه مهدوی یعنی بت شکنی رو برای همیشه تثبیت کرد. یکی از ویژگی‌های اساسی جامعه مهدوی بت شکنی، برنتافتن هیچ بتی، به ویژه بت درون، بت نفس، بت خود. این دو پیامبر در کعبه، ولی از همه مهمتر مولود کعبه. این نکته خیلی مهمی، مولود کعبه. پیامبری میاد بت‌های کعبه رو میشکنه و از درون کعبه امامی متولد میشه، علی. به تعبیر مرحوم شریعتی، حقیقتی بر گونه اساطیر. ولی موسی و عیسی در حاشیه هم، موسی در حاشیه نیل در مصر و عیسی در بیت لحم در فلسطین، در حاشیه جامعه مهدوی، در حاشیه جامعه هجری، در حاشیه جامعه ابراهیمی، در حاشیه کعبه، با ده ها و صد ها کیلومتر فاصله. اینها پیام داره. جامعه مهدوی، جامعه هجری و مدل جامعه هجری و جامعه مهدوی آینده در جامعه‌ای که ابراهیم و هاجر و اسماعیل و دیگران در مکه و کعبه رقم زدن قادر تعیینه. اگر بخوایم مهندسی و معماری کنیم جامعه مهدوی رو و گزاره‌ها و گزینه‌هاش رو بر بشمریم، یک نگاه اجمالی ما به ازای اون ده مؤلفه جامعه مدنی باید به جامعه مهدوی داشته باشیم. این رو هم من فهرستوار اشاره میکنم که مد نظرتون باشه، در جلسات بعدی اینها رو به صورت مفصل تبیین میکنیم. جامعه مهدوی یک جامعه هجری بود. اولین ویژگیش اینه که جامعه اخلاقی و اخلاق پایه و اخلاق محور. چرا؟ چون در ماهیت اصلی بعثت پیامبر جلیل القدر اسلام آمده بود که من مبعوث نشدم، من به بعثت نرسیدم مگر برای تکمیل و تتمیم اخلاق، و اخلاق تتمیم و تکمیل نخواهد پذیرفت مگر اینکه مهدی بیاد و این رو محقق کنه، به صورت عینی، صورت عینی و تعینی بهش بده. پس ویژگی اول اینه که جامعه هجری یک جامعه اخلاقی، برخلاف جامعه مهدوی که آمورالیز و دی اخلاقیگری در اون موضوعیت داره، کاملا نقطه مقابل جامعه مدنی. جامعه مهدوی یک جامعه ایمانی و شهروند اصلی جامعه مهدوی مؤمنه. مردم شناسی جامعه مهدوی با مردم شناسی های امروز فرق میکنه. مردم شناسی تقسیم بندیش در جامعه مهدوی مفاضلی که در قرآن آمده، ناس یا مردم، ده مؤمن، کافر، ملحد، مشرک، منافق، فاسق، فاجر و غیره تقسیم میشن. تقسیم بندی جامعه مهدوی این گزاره هاست. یک جامعه است که یک دست مؤمنه و غیر مؤمن جایی نداره در جامعه مهدوی. لذا دو مفهوم جامعه مدنی در اونجا منتفی است. اول سکولاریسم و اصالت عرف و نفی شرع، و دوم لیبرالیسم و اصالت اباحه. پس در جامعه مهدوی جایی برای لیبرالیسم و سکولاریسم نیست. سلامت هستم. چند تا دیگه شعر مطلب ندارم. زلاجتون نمی‌کنم. وقت ارزانم گذاشتیم. من آمادم. سومین ویژگی جامعه مهدوی اینه که یک جامعه موحده. در اون تثلیث و اقنوم سگانه هیچ جایی نداره. ثنویت و دوالیسم هیچ جایی نداره. کفر و الحاد هیچ جایی نداره. جامعه مهدوی یک جامعه موحده، یک جامعه توحیدگراست. از این منظر به شدت ضد جامعه مدنی است. چون در جامعه مدنی قدس خدا نیست، بلکه انسانه. هیومانیزم، اومانیزم، اصالت از آن انسانه. اما در جامعه مهدوی اصالت از آن خداست. تئوئیسم موضوعیت داره، نه اومانیزم. لذا در مؤلفه سوم کاملا رو در روی جامعه مدنی غربی قرار میگیره. ویژگی اساسی جامعه موحد اینه که متکثر نیست. تکثر و پلورال رو، ابعاد پلورالیستیک رو بر نمیتابه. کاملا موحد و یک دست، توحیدگرا، یک قبله داره، یک فراعت رو برمیتابه، فراعت های متعدد نداره. جامعه مهدوی یک جامعه ارزش مداره، ضد ارزش نیست. اساسی ترین ارزشش هاجر بودنه. هاجر بودن در جامعه مهدوی عرض کردم که یک ارزشه. در جامعه شناسی غربی برای جامعه مدنی قید جامعه پذیری میاد که انسان ها باید جامعه پذیر باشند، یعنی به قوانین قواعد شهرنشینی تن در بدن. اما در سیاست استراتژیک در جامعه مهدوی ارزش اجتماعی در هاجر بودن، هجرت آفاقی و انفسی، هجرت آفاقی و انفسی. دومین ارزش جهاده، جهاد اکبر و جهاد اصغر. کاست و طبقه به نام نظامی ها نیستن که باید عملیات کنن و دفاع کنن. مسئله دفاع از مال و جان و ناموس وظیفه زن و مرده. کما اینکه یک دختر فلسطینی در دفاع از اعتقادات خودش در سرزمین خودش برای بیرون کردن بیگانه دست به عملیات میزنه. جهاد، اما مهمتر از جهاد اصغر جهاد اکبره. مبارزه با نفس، بت‌های درون، شکستن بت درون. جامعه مهدوی و ارزشی به نام جهاد به عنوان فرع چهارم در فروع دین شیعه. ارزش بعدی همونطوری که اشاره کردم ذبیح بودنه، این که آمادگی قربانی شدن باشه انسان. بزرگترین ذبیح تاریخ حسین علیه السلامه که بارها اشاره کردیم که اگر دین جد من جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. این جمله اسماعیل زمانی که به پدرش ابراهیم میگه، ابراهیم میگه من در رویا دیدم که باید تو رو ببرم قربانی کنم برای خدا. میگه چه باک، بر پایه اعتقادات تو که به حق هست، اینجا دیگه حقوق بشر موضوعیت نداره، حقوق بشر غربی که قید بشه که دین اسلام دین رو برای انسان میخواد. نه خیر، اینجا اسماعیل برای دینه، حسین برای دینه، و ذبیح بودن یعنی این که ما برای اعتقاداتمون آمادگی شهادت داشته باشیم. منشأ شهادت در پذیرفتن ذبیح الله، کسی که آماده بشه برای قربانی شدن در راه خدا به طفل 6 ماهه مثل علی اصغر در صحرای کربلا. لذا کسانی که در مدرنیته 175 میلیون کشته رو با تفکر مدرن بر دست بشریت گذاشتن و ضد خشونت تلقی میشن، فقط در 80 سال 175 میلیون در 3 جنگ جهانی بر دامن بشریت گذاشتن. اما دین رحمت در دفاع از عرض و ناموس و ملت قید ذبیح بودن و جهاد و شهادت رو یک ارزش تلقی میکنه. البته بعد از هجرت همواره میگه یا ایها الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا، هجرت کنید بعد جهاد کنید، به اموالهم و انفسهم، با مال جانتون. جامعه مهدوی یک جامعه عزت مداره، هر گزینه و گزاره رو بر نمیتابه، بین ذلت و عزت مرد قائل میشه. دکترین مطلق امام حسین این بود که این ابن زیاد فرومایه من رو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده که یکی رو انتخاب کنم. البته که من ذلت رو انتخاب نمی کنم، هیهات من الذله، من مرگ رو و اینکه سر رو زیر تیغ و شمشیر قرار بدم عین سعادت میدونم، الا سعاده این جمله. لذا در این گزاره سعادت تلقی میشه، عزت در اینه که انسان سر زیر شمشیر بگذاره ولی به ذلت هم در نده، ذلت تمکین قدرت‌های استکباری. از این منظر دکترین امام حسین در جامعه مهدوی یک دست و یک دست کاملا که میدیم کلو ارزن کربلا، کلو شهر محرم، کلو یوم عاشورا، همه زمین ها کربلا، همه ماها عاشور، همه ماها محرم و همه روزها عاشورا. اینه که دکترین همه ائمه و انبیا در جامعه مهدوی موضوعیت داره. دکترین امام حسین هم تبیین مرز عزت و ذلت. لذا یک جامعه عزت مداره. جامعه مهدوی جامعه مسجد محوره. یک جامعه است که کانون محیطی و اجتماعی مسجده، مسجد سنگر است. جمله یادتون هست؟ جامعه مهدوی برخلاف جامعه مدنی، جامعه مدنی بنایی است که آجرهاش رو NGO ها میچینند، جامعه مهدوی بنایی است که آجرهای اون رو هیئت ها میچینند. البته نه این هیئت های عزاداری ها، همه نوع هیئت، هیئت های مختلف. هیئت گزینه است که امروز در نظام دانش مدیریت جدید به شیوه ادهوکراسی امروز از اون نام میبرن در مقابل بوروکراسی. جامعه مهدوی یک جامعه است که مشارکت در اون موضوعیت نداره، مشارکت از حیث سوسیالیز، سوسیالیز و تلقی سوسیالیز به عربی ترجمه میشه به اشتراکی، مشارکت. مشارکت در جامعه مهدوی موضوعیت نداره، در جامعه مهدوی تعاون موضوعیت داره، تعاون و علل بر و تقوا، معاونت نه مشارکت. جامعه مهدوی خلاصه میشه در فرعی به نام حج. کسی که حج میره و حاجی میشه، میره در اونجا تمرین مهدویت میکنه، سعی بین صفا و مروه میکنه، در عرفات، در منا، در طوافی که میکنه، در قربانی که باید بده و ذبیح الله بودن رو در خودش تعیین کنه، گناهان رو از خودش بزداد و در اون هجرتی که صورت دیده هاجر میشه، پاک میشه و برمیگرده میاد. حج خلاصه کمپلکس و جمع و مجتمعی است از مؤلفه های جامعه مهدوی. خب ما وظیفه‌مون به عنوان یک منتظر، به عنوان یک شیعه چیست در حرکت به سمت مهدویت؟ گزینه‌ها و گزاره‌های جامعه مهدوی متعدده، قرار باشه به اونها بپردازیم از حوصله بحث خارجه. حرکت پایه زمان بود و مایه حرکت هجرته. وظیفه شیعه منتظر این نیست که بایست دم در خونه تا میهمانش بیاد که آقا ما منتظریم شما بیایید ظهور کنید، منجی بیاید. وظیفه اصلی و اساسی اینه که ما برویم و بشویم، در سیرورت و شدن، لایق شدن حرکت کنیم، هجرت کنیم، حرکت کنیم و زمان رو محقق کنیم. در حرکت زمان، در فشردگی زمان برویم و همپا بشویم، هم رکاب بشویم. برخلاف استنباط عامیانه که این تصور میره که باید دست به دست بگذاریم تا حضرت بیاد همه رو نجات بده، بعد دیگه پس ما که آزمون نشدیم. فتنه یعنی آزمایش، یعنی آزمون شدن به اندیشه های انحرافی و اعمال انحرافی و بدعت ها. نقش ما چیست؟ نقش ما این نیست که بنشینیم. نقش شیعه منتظر اینه که در حرکت انتظاریش هجرت کنه و به سمت آینده بره و بشه. امام عجل الله تعالی فرجه شریف همه رو منتظر نگه نمیداره، بلکه دعوت میکنه که بریم به سمتش و بشیم. در تلقی و استنباطی که وجود داره این رو باید در نظر بگیرید که عصر کاریزما و چهره فرهمند و رهبر قهرمان و قهرمان پروری گذشته. مهدی کاریزما نیست، فرهمند نیست، قهرمان نیست. به خودش دعوت نمیکنه. برای شیعه منتظر خود مهدی در اولویت نیست، دعوت مهدی در اولویته. برخلاف همه بزرگان تاریخ به خودش دعوت نمیکنه، به خدا دعوت میکنه. این ارزش مهدی. ما نمی رویم که مهدی بشویم، می رویم که به همراه مهدی و در زعامت مهدی و در امامت و ولایت مهدی به خدا برسیم و به بعد استعلایی و ترانسندنتال و جنبه استکمال و کمال تک تک نفوس ما محقق بشه. لذا حضرت به هیچ وجه خودشون هدف نیستن، دعوت به خودشون نمی کنن. پس هدف نیست که حضرت بیاد، بلکه ما میریم به سمت هدف و پشت سر حضرت و در رکاب ایشون اگر لایق باشیم به سمت خدا نهید کنیم. نکته عمده اینه که سه تا مفهوم رو الان ما داریم. یکی تحجر با ح جیمی، تحجر که ماندن در گذشته است، مثل آبی که میمونه میگنده. دوم تمدن، سیویلایزیشن، که ماندن در حاله. یعنی چی؟ یعنی سکون، یعنی سکونت، یعنی ایستایی. و سوم تهجر با هی جیمی، با هی دوچشم، یعنی از حیث مایه هجرت، که رفتن به سمت آینده و بالا و ماندن در آینده و بالا. پس یک تهجر و یک تهجر و یک تمدن. در تحجر در گذشته میمانیم، در تمدن امروز ریشه میدوانیم و ساکن میشویم، و در تحجر به سمت آینده میرویم و به سمت بالا و در آینده میمانیم. انتظار یعنی این، یعنی حرکت معطوف به آینده. سیاست استراتژیک در جامعه مدنی، جامعه مهدوی مورد نظر دکترین مهدویت، جامعه‌ای که در اون انسان‌ها همه اهل هجرتن. شیعه منتظر شیعه‌ای است که مستقر نه مقصر. مقصر از قصور و کوتاهی میاد. شیعه منتظر کسی که ادعای انتظار میکنه مستفسره، یعنی بصیرت داره، بینش داره، بینش عمیق و وسیعی داره، دعوت به بینایی میکنه، اهل استخسار و قصور و کوتاهی نیست. اینجاست که هرگاه پشه‌ای از جلوی صورت من پرواز میکنه با خودم میپرسم که بین دینی من و دینی نمرود چه تشابهی هست؟ آیا ما شیعه مستفسریم؟ والله اعلم و السلام علیکم.